این حالا داره از لسان خود آمریکایی‌ها، داره از لسان سیاستمداران پلیتیکای آمریکا داره مطرح میشه که این افول به تدریج داره شروع میشه، این تحولات به سمت آمریکا رو به سمت قهقرا میبره. اما ما بحثمون الان روایت هاییست که از آمریکا به ویژه برای رژیم صهیونیستی. خب شما میدونید لابی های صهیونیست بر انتخابات آمریکا بسیار اثرگذار هستند. نتانیاهو این فرصت رو برای خودش مغتنم دیده که از دو طرف باج‌خواهی بکنه، چه از طرف دموکرات و چه از طرف جمهوری‌خواه، برای استمرار حیات اسرائیل و استمرار حیات سیاسی خودش. از دو طرف باج‌خواهی بکنه، هر دو طرف رو موظف بکنه، مشروط ازشون حمایت بکنه، از اونها بخواد که از اسرائیل حمایت بکنن. چرا این اندازه تمنا داره که آمریکایی‌ها حضور پیدا بکنن، آمریکایی‌ها از او حمایت بکنن؟ به خاطر اینکه در یک جنگ وجودی قرار گرفته اسرائیل، همونی که خود نتانیاهو بهش اشاره کرد، گفتیم جنگ برای ما جنگ بودن یا نبودن،
وجودیت
جنگ سر بقا بودن یا نبودن. و رهبر انقلاب هم توی فروردین اردیبهشت ماه بود به نبیه بری در تهران همین نکته رو گفتن، گفتن این جنگ الان جنگ سر بقا هست، بالاخره اسرائیل برای موجودیت خودش داره تلاش میکنه. یا در نماز جمعه نصر هم به این موضوع اشاره کردن که اسرائیل برگشته به 70 سال قبل و داره همون دست و پایی رو میزنه که 70 سال قبل میزد، یعنی برای بقا خودش، برای باقی ماندن خودش. بنابراین توی همچین شرایط اسفناکی شدیداً به آمریکایی‌ها نیاز داره که بیاد پشتش قرار بگیره. از یک طرف یک جبهه قدرتمندی فعال شده، یعنی اگر تا قبل از این توی دو دهه قبل اسرائیلی‌ها با گروه های مقاومت مثل حزب الله می جنگیدن، مثل حماس می جنگیدند، شما الان شاهدی که یک ابرقدرتی مثل ایران در برابر این رژیم سفاک قرار گرفته. خب این ترس به اندام اونها می دازه. شما این ترس رو می تونید در بخش های مختلف ببینید، پیام هایی که رد و بدل می شه از طرف آمریکایی‌ها یا خود صهیونیستا، تلاش هایی که میکنن بگن که آقا ما این عملیات که انجام دادیم خفیف بود، شما هم دیگه تمومش بکنید، دیگه به سمت ما دنبال آتش بسیم اگر ایران بگذارد، از این روایت های اینجوری. همه و همه اینها حاکی از ترس رژیم صهیونیستی از اینه که این ظرفیت تهاجمی ایران علیهش فعال بشه. یعنی یقینا اسرائیل خودش رو در یک جنگ آخر و زمانی میبینه اگر ایران بخواد اون ظرفیت‌های خودش رو فعال بکنه. آقای عراقچی هم دیروز پیروز به این موضوع اشاره کردن که ایران رو محک نزنید، دستاوردهای ایران رو محک نزنید. این اتفاقاتی که مثل وردی صادقی 1 و 2 افتاد بخشی از توانمندی ایران بود، ما بخشی از توانمندیمون رو به مسیر ظهور نرسوندیم. این اگر اتفاق بیفته یقینا به نفس‌های آخر میرسه اسرائیل. بنابراین تمام تلاشش رو میکنه تا از این بزنگاه، یعنی بس انتخابات آمریکا، استفاده خودش رو بکنه، این دوتا جناح سیاسی رو فشار بیاره برشون برای حمایت، تا وارد جنگ بشن، تا ورود پیدا بکنن. دیدیم هم که مقامات آمریکایی خیلی محتاطانه میدونن که شناخت بهتری دارن از توانمندی‌های ایران و همیشه تمام تلاششون بر این بوده، چه در دوران ترامپ. ببینید این اثرگذاری که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن که روایت بکنن بگن انتخابات آمریکا اثرگذار بر مردم جهان هست، این به نظر من برساخته است، واقعیت واقعا نداره. یعنی ما در درون ایران، من مثال میزنم، ما در دوران ترامپ که به ما گفتن ترامپ مثلا دیوانه است، احمق، هر کاری ممکنه انجام بده و شهید سلیمانی رو ترور کرد، به ما گفت اگر پاسخ بدید 52 نقطه ایرانو میزنم رسانه‌ها. ولی با قدرت ایران عین الاسد رو زیر رو کرد. شهید امیر عبداللهیان توی یک مصاحبه میگفت اون 100 تا این تعابیر کد رمزهای رسانه‌های آسیب مغزی، این 100 نفر کامل کشته شدن، 100 نفر اونجا کامل کشته شدن. بنابراین ما و ترامپ و دولت مداران آمریکا هیچ کاری نتونستن بکنن، یعنی هیچ پاسخی نداشتن بدن. و در دوران دموکرات‌ها هم همینطور، یعنی ما می‌بینیم که هر دوی اینها برای ما منفعتی ندارن و رویکرد ما نسبت به اینها رویکرد ثابتیه. برای ما امنیت ملیمون و منافع ملیمون مهمه و آمریکایی‌ها اینو فهم کردن. آمریکایی‌ها توانمندی ایران رو فهم کردن، تلاش می‌کنن که خیلی محافظه‌کارانه و محتاطانه با ایران برخورد بکنن. اما اسرائیلی‌ها می‌خوان این احتیاط رو کنار بزنن، آمریکا رو مجبور بکنن که وارد میدان نبرد بشه و باید از الان به بعد ببینیم که میدان به کدوم سمت و سو پیش میره.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر گنجی. بخوام مکمل پرسشی رو از شما داشته باشم که به یه برایند برسیم قبل از پخش برش اول، این که دارن تلاش میکنن چه چیزی رو مخفی کنن، بخشش در فرمایش های دکتر مسعود نیکروش بود. اما میخوام با شما بپرسم که با چه تکنیک هایی الان باز با تکنیک انعکاس ترس، دروغ بزرگ، همین فضای بمب افکن های ما آمده اند، تصویرسازی بزرگ نمایی شده، ایجاد وحشت قرینه دار و از همه مهمتر خلع کبودی که این مدت درگیرش بودن و حالا انتخابات آمریکا شاید یک مقداری روزنه نفس براشون ایجاد کرده باشه، دارن با چه تکنیکی فضا رو برای بعد از پاسخ ایران برای خودشون آماده
میکنن؟ برای چه کسایی فضا؟ برای رژیم صهیونیستی، برای اسرائیلیا؟ ببینید ما یه سال و اندی گذشت دیگه از ماجرای شروع طوفان الاقصا. شوربختانه هنوزم که هنوزه همه سیاسیون و اصحاب رسانه در جهان غرب و شرق، یعنی ما یه تعداد محدودی از رسانه ها حتی توی کشورهای جنوب یعنی سمت خودمون داریم که حاضر شدن که تا اندازه هزینه بکنن، یعنی تا اندازه طرف حقیقت و واقعیت قرار بگیرن. هنوز غالب رسانه‌ها و سیاسیون ما توی غرب و شرق عالم دارن تمام قد به عنوان سربازانی که فقط مدل یونیفرمشون فرق داره، یعنی نوع لباسشون دیگه فقط مثل لباس سربازان اسرائیلی نیستش، دارن تمام قد برای اسرائیلی‌ها هنوزم که هنوز جانفشانی میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا به نقطه‌ای هنوز نرسیدن که بیان بگن که خیلی خوب ما به قطعیت به این نقطه رسیدیم که اسرائیل مقصر اول و آخر این داستانه و صهیونیستا جنایت بیشرمانه‌ای رو بر ضد در واقع فلسطینیان انجام دادن، تمام تلاششون رو میکنن، همون انتحار سیاسی بگیر، انتحار رسانه‌ای بگیر، قمار سیاسی بگیر، قمار رسانه‌ای بگیر، همه یک تلاششون رو دارن میکنن که تا اونجایی که میتونند این موجود نامشروع رو حفظ بکنن. چرا این کار رو میکنند؟ متعدد کارشناسان محترم شما اومدن اینجا نشستن و توضیحات کامل دادن و حتما هم قالب تحلیل‌هاشون و یافته‌هاشون درباره این رژیم و اینکه تا چند از اینها پلشت و پلید هستن درست بوده و چرا اساسا غرب داره تمام تلاشش رو میکنه که مثلا این موجود رو حفظ بکنه، اونم درسته. حتی یه وقتایی من نشستم گفتم که اگر ما پولش رو داشته باشیم، یعنی مثلا خب میدونی اسرائیلیا یکی از کارهایی که میکنن خرید دیگه، یعنی پول پاشی دیگه، یعنی رسانه‌های مادر رو دستشون گرفتن، رسانه‌های کوچیک رو. بعد ما چون تو این حرفه شاگردی کردیم 30 سال دارم خدمت شما میکنم، ما اصطلاحا ما میگیم که رسانه‌ها غالبا بیشتر از این که خود رویدادها رو رصد بکنن اتاق خبر همدیگر رو رصد میکنن. یعنی شما فقط کافیه به 20 از رسانه‌های بزرگ اون پول رو بدی، بگی آقا شما این رو الان ببر تاپ نیوز بکن، خبر اول بکن، و بعد صورت ناخودآگاه میبینی که بقیه رسانه‌های دنیا همون خبر رو دارن دنبال میکنن بدون اینکه اصلا بدونن که براشون اهمیت داره یا نه، اصلا اولویتشون هست
اصلا اعتبار سنجی نکنه.
اصلا چی میگیم؟ میگیم اتاق خبر هم دیگر رو رصد میکنن. خب ما اگر پولش الان داشته باشیم بیایم به بعضی از این رسانه‌ها بگیم که عزیز من اشکال نداره، یه سال حقوق مثلا 50 تا 100 تا 200 کارمند دارید دیگه، معمولا بیشتر از این نیستش دیگه، 200-300 تا اصلا 500 کارمند داری، حقوق یه ماهشون رو ما میدیم، اصلا 4000 دلار رو خب بگیره باش اصلا ما میدیم، شما یه ماه بیا حرف ما رو بزن. ببین اگر پولش رو هم داشتیم و این پول رو هم به اونها میدادیم، هرگز حاضر نمیشدن باز حرف ما رو بزنن. حرف ما رو که دارم میگم منظورم الان حرف مردم مظلوم غزه و حرف حق رو بزنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها از لحاظ ایدئولوژی هستن، فکر با اون تو اون قبیله، تو اون قوم قرار گرفتن، معلومه که تا آخرین نفس تمام تلاششون رو میکنن که اسرائیل رو حفظ بکنن، به خود اون دست بلندشون در منطقه، دست بزنشون در منطقه، به عنوان یک کشوری که هیچ قرابتی هم با منطقه ما نداره، یعنی نه زبانش مال ماست، نه غذاش مال ماست، نه با فرهنگش مال ماست، نه باورهای اعتقادیش مال ماست، اصلا نه کنشگریش مال این منطقه هستش، هیچ چیزی، یک وسله ناجور تو بدنه ما، تو پهلوی ما قرار گرفته و جز شرارت هیچ کاری دیگه مزدش بر نمیاد، یعنی هیچ کاری دیگه انجام نمیده به فرض درسته. حالا میخوام میگم که در حال حاضر هنوز اونا پشیمون نشدن، شاید خود تلاش میکنم یا ما باید یکم تلاشمون رو بیشتر بکنیم که اونها رو به اون نقطه برسونیم، چون من گفتم در بهترین حالت سیاسیون و اصحاب رسانه‌های غربی بخوام به یه نقطه برسن، تهش اینه که حالا آره ما اینقدر خشونت رو نمیپذیریم،
شما گویه میخوایم بریم برای یه ولن، باز من داخل نشم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. با توجه به بذائتی که در زمان برنامه داریم، فکر میکنم لازم الان این نقطه زنی داشته باشیم به آن چیزهایی که میخوان مخفی کنن. در مورد اقتصاد رژیم صهیونیستی بشنویم، بازگردیم.
اسرائیل به شدت خبرهای داخل اسرائیل رو محدود کرده و خبرهای داخل اسرائیل بیرون درز نمیکنه. به هر حال مردم اسرائیل هم قطعا مثل مردم هر جای دیگری اونها هم خوشحال نیستن. زندگی اونها هم مختل شده، هزاران نفر از خونه هاشون آواره شدن، به هتل ها منتقل شدن، کسب و کار اون رونق سابق رو نداره. اسرائیلیا قرار بود که مثلا 4 میلیارد دلار از محل توریسم درآمد داشتن که پیشبینی کرده بودن تا سال
آی دکتر نیکلوش، آی دکتر گنجی، این مشتیست از نمونه خروار. فارغ از اینکه زمینه نقطه زنی که انشاءالله داریم اقتصاد هست، فقط داره به بحث گردشگری در رژیم صهیونیستی میپردازه که خیلی میشه مؤلفه برای شکستش ذکر کرد، اما بحث ماشون رسانه است. فارغ از اینکه مهاجرت معکوس داشتن، فارغ از اینکه خالی شده سرزمین‌های اشغالی، الحمدلله رب العالمین که انشاءالله آزاد هم خواهد شد، رسانه خودشون الان کلی صحبت کردیم، تابع سیاست‌های خودشون در مورد فروپاشی یکی از اضلاع مهم اقتصاد رژیم صهیونیستی داره صحبت میکنه. دو مورد رو میخوام با شما در واقع به اشتراک بذارم. یک، آیا این شکست اقتصادی اصل چیزی نیست که میخوان پنهان بکنن با همه آلوده کردن فضای رسانه؟ و دوم اینکه وقتی اقتصاد رژیم صهیونیستی فروپاشیده بشود که شده از به گفته خودشون، میخوام برگردم یه پلی بزنم به دعواهای داخلی آمریکا در برش بعدی.
من قبلش یه چیزی بگم.
بفهمید.
حضرت علی اشاره‌ای داشتین، درستم اشاره کردم. الان میخوام به همین سوالی که
در خدمت شما هستیم.
ببین، شما چند تا دانشمند هستی ما رو ترور میکنی.
بله.
خیلی خوب، شما اصلا فکر کنین که من توی اسرائیل نفوذ دارم و میتونم در مقابل تیت فور تات به قول انگلیسی این با اون در برم 4 تا دانشمند هستی شما رو بزنم. این دردش بیشتره. البته اون رو کشیده که زدی باید پس بدم بهت سر جای خودش، باید این کار انجام بدم، اون سر جای خودش. به نظر شما این دردش بیشتره یا اینکه برم توی موضوع تکنولوژی هسته‌ای خودم رو فربه‌تر بکنم، قوی‌تر بکنم؟ اون دردش برای اسرائیلیا بیشتره. یعنی شما به محضی که این خطا رو کرد، درصد غنی‌سازی رو ببری بالاتر، دانش هسته‌ای تو بیشتر بکنی، توسعه بدی، تبدیل بشی به یک در واقع قدرت برای خودت در این حوزه توی منطقه و فرامنطقه، اون بیشتر دردش میگیره. نکته دوم، شما جنرال محبوب ایرانی ها رو میزنی. باشه، منم بیام مثلا به جای 100 تا 500 تا سرباز آمریکایی بیچاره بدبختی که حالا مثلا اومدن رو توی منطقه و توی عین الاسد و این طرف اون طرف بزنم. باشه، 500 تا کشتم دیگه، اصلا بکنیمش 1000 تا، 1000 تا سرباز آمریکایی رو بزنم بکشم، اونم نیاد نزنه، اونم مثلا 52 تا نقطه‌ای که گفتش تهدید کرده اونم انجامش نده. این به نظر شما دردش برای آمریکا یا بیشتره، یا اینکه یکی مثل جنرال سلیمانی بیاد بگه نه ما سیاست اخراج آمریکایی از منطقه رو می‌خوایم در پیش بگیریم؟ ما سیاست اخراج آمریکایی از منطقه دردش بیشتره، نه زدن 100 تا 200 تا 1000 تا، نه اینگونه نزنیم ما، باز تعبیر بد نشه، استفاده چیز نشه، نه اونم کشیده رو بزن. نه. کسی منبر چپ به نگاه کرد، به دیوار ایران لگد زد و خواست در بره، گوشیشو بپیچون بگو دیگه از این ماستر اخو، از این اشتار نه. نکته سوم بگم، اساسا اسرائیلیا بخوام بیان 4 تا بار بزنن، یعنی این چیزی که الان میخوام برسیم به همینجا، برای اسرائیلیا الان اون چیزی که درد داره همه اتفاقاتی که الان شما و خیلی از کارشناساشون لیست کردین، این که چیز معکوس بشه، یعنی این الان حاضرن بگه آقای ایران شما بیا 5000 تا ما رو بکش، اما تو رو خود این سیاست دیگه در پیش نگیر، ادامش نده، اینکه کار رو به نقطه برسونی که مهاجرت معکوس داشته باشم، توریست من دیگه نباشه، دیگه یواش یواش به قول شما بحث موجودیت من به خطر بیفته
دریایی.
و ما برای همینه که هنوزم که هنوزه بحث زدن شهرها و شهروندای عادی رو اساسا در پیش نگرفت جمهوری اسلامی، نه در جمهوری اسلامی چپه مقاومت در پیش نگرفته، به این خاطر که ببین ما میدونیم تا نقطه ضعفت کجاست، ما دنبال صرف کشتن آدما نیستیم،
ما مسئله رو ریشه
اتفاقا به همین نقطه ضعف میخوام اشاره بکنم. اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبلی ما صحبت کردیم که اساسا جنگ ما و جنگ غرب جنگ تصاویر، جنگ ایمیج هاست. بیشتر از آن که جنگ میدانی باشه ما درگیر جنگ تصویریم. ابرقدرتی به نام آمریکا و کشورهای دیگه به دنبال اینن که این تصویر ابرقدرتی رو برای مردم دنیا جا بندازن، الغا بکنند. حضرت امام اومد انقلابی رو پایه‌گذاری کرد که گفت اصلا ما به این تصویر پایبند نیستیم، بلکه تخریب میکنیم این تصویر رو. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، همون آمریکایی که شما میگید ابرقدرت. بنابراین این تصویر، این تصویر خیلی کارایی داره، یعنی با هزینه کم شما فتح‌های بسیار بزرگی انجام میدید. این استراتژی داعش بود دیگه، شما شهر موسل رو شما یه تصویر وحشت ایجاد کردی از خودت، با 400 نفر موسل رو با یک شهر چند ده هزار نفری رو تونستی فتح بکنی بدون اینکه بخوای زحمتی بکشی، کشته بدی یا مثلا اتفاق بیفته. دنیای غرب هم بر همین مبنا شکل گرفته، یعنی بر مبنای برساخت‌ها شکل گرفته. و دلیل دشمنی دنیای غرب با جمهوری اسلامی هم اساساً به دلیل همینه که شما میای تصویر منو خراب میکنی. متعاقب خراب شدن تصویر من و ابهت من دیگه حرف شنوی از من وجود نداره، اقتداری برای من وجود نداره، دنبال شدن اهداف من رو پیش برد اهداف من وجود نداره. مثلا شبهه شد، حتی تو رسانه‌های داخلی هم من دیدم که آقا قاسم سلیمانی رو زدند، شما باید یکی در سطحش رو بزنی نفر به نفر. چرا مثلا شما
چشم در برابر،
آره چشم در برابر چشم، این استراتژی اینجوری،
یعنی دقیقاً تو تله بازی اونو بازی کردن.
البته خب من میگم آقای دکتر هم اشاره کردن، ما باید بالاخره انتقام رو بگیریم، همونطور که حضرت آقا فرمودن یا در رابطه با شهید اسماعیل هنیه فرمودن خونخواهی، ما به اینا که پایبندیم.
اصل رد الحجر حیث جا سر جاش،
این قدر متیقن ماست، حد اکثر ما نیست، قدر متیقن ماست، این که باید بشود. اما هدف چیه؟ آفرین، هدف چیه؟ قاسم سلیمانی رو زدن که چه بشود؟ تصویر قدرت ایجاد بکنن، چون قاسم سلیمانی داشت تصویر قدرت آمریکا رو خراب میکرد، خراب میکرد. اومدن قاسم سلیمانی رو زدند، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم یعنی حضرت آقا فرمودن که انتقام ما خراب شدن تصویر قدرت آمریکاست، که چه باشد؟ اخراج سربازان آمریکایی، خروج نه، اخراج سربازان، این واژه دقیقه، اخراج سربازان آمریکایی از منطقه. در رابطه با اسرائیل هم همینه، از طوفان الاقصا به بعد، یعنی عملیات طوفان الاقصا بیشتر از اینی که ما بخوایم بگیم به اقتصاد اسرائیل در میدان ضربه زد، به نظر من اون تصویر پیروزمندانه اسرائیل رو خراب کرد، اون تصویر صلح دوستی اسرائیل رو خراب کرد، روتوش رو زد کنار.
ماهیت فکر نمی‌کنن ما حاضر شدیم.
طوفان الاقصا من چیکار کرد؟ این صلح ابراهام رو، صلح ابراهیم رو، که اینا چجوری رو چه زیربنای این صلح ابراهیم چی بود؟ اسرائیل اومد مثلا با دیپلماسی ورزشی و دیپلماسی فرهنگی و کشورهای منطقه
گردشگری
و ما یک کشور صلح دوست هستیم و اینا، داشت بحث عادی سازی روابط رو دنبال میکرد. طوفان الاقصا این عملیات اومد خراب کرد، گفت ببینید 40,000 کشته، این اون اسرائیلی که شما میخواید باهاش طرح عادی سازی رو دنبال بکنید، و متوقف شد. من احساس میکنم علارغم میل باطنی کشورهای حاشیه خلیج فارس این عادی سازی متوقف شد، یعنی افکار عمومی اجازه رو نداد که این عادی سازی دنبال بشه. همینطور گام به گام اسرائیل از تمام تکنولوژی خودش، یعنی آقای دکتر فرمودن انتحار، واژه انتحار واژه دقیقیه، یعنی هر آنچه در دستش هست داره خرج میکنه و هزینه میکنه برای اینکه اون تصویر پیروز رو دوباره احیا بکنه، برگردونه، و با هر اقدام جبهه مقاومت این تصویر دوباره فرو میریزه. شما مثلا میبینید میاد هنیه رو در تهران ترور میکنه تا پیروزی امنیتی خودش رو نشون بده، پیروزی نظامی خودش رو نشون بده، عملیات پیجرها همینطور. یه دفعه میاد یه عملیات وعده صادق یک میاد، همون تصویری که دنبالش بودی احیاش کنه رو خراب میکنه، همون تصویر گنبد آهنین، عبارات رو ببینید، گنبد آهنین، اونو خراب میکنه. دوباره اومده سید حسن رو زدی که دوباره اون تصویر رو احیا بکنه. عملیات وعده صادق دو با یک بازنمایی بیشتر اتفاق میفته، سر شب تمام تصاویر تصویر برداری میشه، فیلم برداری میشه، برخوردها انعکاس پیدا میکنه در دنیا، سامانه پدافندی زیر سوال میره. اومدن یک ماه تلاش کردن که ما چطور این تصویر رو دوباره احیا بکنیم. اون افتضاحی بود که اتفاق افتاد تو حدود یه هفته 10 روز قبل که مثلا اون تصویر احیا بشه، که از قضا خودش تبدیل شد به شکست. یعنی این تصویری که قرار بود تصویر برنده برای اسرائیل ایجاد بکنه، خودش با سامانه پدافندی قدرتمند، گنبد آهنین، به نظر من گنبد طلایی آهنین اینجاست واقعا.
من چادر اشاره بکنم، گنبد آهنین که هیچی، پدافند بومی جمهوری،
بله، باور 373 واقعا فوق العاده عمل کرد. اینا توی تحلیل های خودشون که البته خیلی بازش نکردن، من دو سه تا خبر هست من میخوام بهش بپردازم که بگم اصلا رسانه های اینا بهش نپرداختن. یکی از اون خبرها اینه که ماهواره پشتیبانی کننده سامانه تات اومد تو خبرها که این نابود شده در فضا. خیلی دربارش نپرداختن، نه به لحاظ علمی بهش پرداختن، نه به لحاظ رسانه‌ای بهش پرداختن، نه گفتن این حرف دروغه، کذبه، درسته، غلطه، عملیات ایذایی بوده، فری، هیچی بهش نپرداختن. چرا؟ خب پرداختن به این موضوع چه دروغ باشه چه راست باشه از بین رفتن تصویر قدرت آمریکا. چون اینا سامانه تاد رو، سامانه تاد شما میدونید سال 2017 اصلا تو جال پایگاه نواتین بوده، یعنی اصلا چیز جدیدی نیست. با یک شو رسانه‌ای اومدن گفتن ما سامانه پاد آوردیم برای این که احیا بکنن اون واحد پدافندی اسرائیل رو، و این خبر اومد اونو خراب کرد. حالا انشالله وعده صادق سم اتفاق میفته، دوباره شما اینو میبینید که چقدر ناکار اومده. و استرس اسرائیلی ها از همینه، یعنی تمام پیغام ها و پسغام ها و تلاش ها و رایزنی ها و
اینا دو رفتن ها و
یا تهدید ها. ارتش آمریکا مثلا من دیدم که اخیرا خیلی تهدید کرده اگر به مواضع ما حمله بشه، اگر که به مواضع اسرائیل حمله بشه ما اومدیم، نمیدونم بی 52 هاشون 7 تا بی 52 رو آوردن وارد منطقه، همه و همه اینا برای اینکه جمهوری اسلامی رو منصرف بکنن از وعده صادقی که قطعا اتفاق خواهد افتاد، طی همین روزها هم انشالله اتفاق خواهد افتاد و اون تصویری که اسرائیل به دنبالش هست محقق نمیشه. و این
و 30 ثانیه جنبندی شما
اسرائیل در سراشیبی سقوط قطعا قرار گرفته و به همین مسیر ادامه میده
انشالله. آقای دکتر گنجی 30 ثانیه جنبندی شما
اسرائیل جفتشون اسب بازنده هم روی اینا دیگه الان نبودی کسی شرط بندی بگانه. آره اسرائیلی ها خیلی حراس داشتن، از مجموع حراس هایی که همیشه برای اسرائیلی ها وجود داره و خواب رو خیلی وقتا از چشمانشون دور میکنه شباهنگام، اینی که نکنه یه وقتی این تصویری که آقای دکتر هم فرمودن تصویر اقتدار و حالا چیزای دیگه که به جهل برای خودشون عناوینی که درست کردن توی افکار عمومی تو سطح جهانی خراب بشه.
درست.
این الان تخریب شد، یعنی حالا منهای سیاسیون و به قول شما رسانه هایی که در خدمت هستن تو این یکی چیزی که میترسیدن این بودش که نکنه توده، چون ما الان یه توده‌ای داریم که حاضر هزینه بده میاد توی خیابون، توی راهپیمایی ها و توی تجمعات شرکت میکنه، تو همون کشورهای شمال دارم میگم منظور ما همون کشورهای توسعه یافته خودشونه، یه موج وسیع از آدمهایی رو داریم که هنوز اون شجاعت رو ندارن اما این نفرت رو الان دیگه دارن، یعنی نفرت از اسرائیل و نفرت از کنشگری غربی ها و حاکمان خودشون رو دارن، فقط الان نمیتونن، یعنی به قول خودشون کاستن بنفیت میکنه، هزینه فایده میکنه، میگه نکنه الان برای ما خیلی بد بشه.
درست.
و این همون ترسی بودش که همیشه اسرائیلی ها داشتن و الان سراغشون اومد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، امیدوارم شما مخاطبان فهیم و فرهیخته از برنامه امروز استفاده کرده باشید. عذرخواهی میکنم اگر خیلی از مؤلفه ها رو میشد بررسی بکنیم اما در حد بضاعت زمان برنامه سعی کردیم بهش بپردازیم. موضوع چگونه رسانه های بیگانه برای گلستان نشان دادن شورزار میدان در واقع واقعیت ها و همه چیز رو به نفع خودشون جعل میکنن رو پرداختیم. همراه بودیم با جناب آقای دکتر رضا گنجی، فعال و کارشناس محترم رسانه، و جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، هم فعال و در واقع کارشناس محترم رسانه. یه جمله فقط بگم، بدانند اهل دل دقیقا زمانی که منتظر بودن وعده صادق سه اتفاق بیفته، ماهواره های هدهد و کوثر به فضا ارسال شد. این خود حرف های بسیار دارد و ما به دشمنان میگوییم جایی که شما فکرش را نمی کنید حضور داریم و بر سرتان آوار خواهیم شد، نه آنگونه که تورات گفته، آنگونه که قرآن گفته. با بصیرت بمانید، با مقاومت بمانید، هوشیار، همچون ماهواره های کوثر و ماهواره های هدهد رسانه مجاهد متشرع میداندار باشید، جایی که فکرش را نمی کنند بر سرشان آوار خواهیم شد. خروش آواز نصر الله شنیدیم، قل للعداء یا حمقا نحن ابناء حیدرین و خیبرین، قد یتکرر و غدا تظهر قرائع النصر فی الصمود و الحق یظهر.
شعب إيران الغيور مع لبنان في التضحيات سنحرر القدس الجريح إن وعد الرحمن آت
وبداية نهاية صهيون أمر ليس بعيد واقفون قادمون نأتي بثار كل شهيد كل العدا يا حمقاء نحن أبناء حيدر وخيبر قد يتكرر وغدا تظهر طلع النصر في الصمود والحق يظهر
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-99-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
ساعت 20 است. اینجا رادیو گفته